أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. خب، آغاز مباحثمون در سال 1402 جا داره که سال جدید رو و همچنین عید فطر رو خدمت دوستان تبریک بگم و همچنین در گذشت دو نفر از دوستانی که در مباحثه حاضر می شدند و به رحمت خدا رفتن، مرحوم حجت الاسلام آقای حاسد علی اکبر سجادی و همچنین مرحوم حجت الاسلام آقای احسانی که از دوستان قدیم بودند، همچنین مادر یکی از دوستان جناب حجت الاسلام آقای نور محمدی و پدر یکی دیگر از دوستانمون جناب آقای حاسد حامد حسینی، تسلیت بگیم هم به بازماندگان و فرزندان و دیگر بستگانشون و از خدای متعال در همین آغازین ساعت بحث و درسمون استدعا کنیم و مسئلت کنیم که ارواح مطهر اون بزرگواران رو غریق رحمت کنند و یه فاتحه ای هم نثار رو به اون بزرگان بخونند. خب، از امروز بحث عام و خاص رو شروع میکنیم. بحث جدیدیست. بحث مفاهیم رو داشتیم که خب به سرانجام رسید و از امروز بحث عام و خاص رو خدمت دوستان طرح میکنم. البته بحث عام و خاص قطعا با روزها و جلسات باقی مانده به سرانجام نمیرسه و بخشش هم به مباحث سال آینده منتهی میشه، ولی انشاءالله تلاش میکنیم تا یک جایی که بحث هم به انقطاعی برش نیفته پیش ببریم بحث رو. به ذهنم بود البته بعضی از مباحثی که میتوانست مجزا بحث بشه، مثلا فرض کنید اصالت و صحه فی فعل غیر یا بعضی از مباحث دیگر رو مطرح کنم، ولی دیدم روند بحث و ترتیب بحث به هم میخوره. مطابق مشرب متعارف که بعد بحث مفاهیم بعدش بحث عام و خاص مطرح میشه، انشالله این بحث رو هم پی میگیریم. حالا زرم شاید لاجرم باید سریعتر پیش ببریم. بعید میدونم که بحثش، چون بعدش هم بحث مطلق و مقیده، هر دوش هم بحثای بسیار مهمی در فصول داره، این رو بخشش هم به سال آینده منتهی میشه و انشالله در سال آینده اون وقت وارد بحث مباحث قطع میشیم که بحثای بسیار مهمی هم داره. اما بحث عام و خاص، ابتدا هم اشاره بکنیم که لغت عام از حیث معنای لغوی به معنای همگانی است، از ریشه عمم است. در مقابل خاص که به معنای انتساب به یک شی متفردن دون غیره، اینکه چیزی فقط و فقط متعلق به یک شی باشه، این میشه خاص. در مقابلش میشه عام، یعنی اینکه چیزی اختصاص به چیز دیگری نداشته باشه، در خدمت همه باشه، مربوط به همه باشه، انتساب به همه داشته باشه. از همین میشه استفاده کرد که عام به معنای عدم تفرده، به معنای عدم اختصاصه. یه نکته هم بهش اشاره بکنیم، خوبه گفتند این که به عمو هم میگن، عمو از ریشه عمه، هم عمو هم عمه، اینا از همون ریشه عمه است، عممه است. علتش اینه که اونها اختصاص به برادرزاده ها ندارند، یعنی تربیت فرزند اختصاصاً با پدرشه، اونها اختصاصاً مربوط به بچه های برادرشون نیستند، بلکه این حیثیتشون عامه، شامله، شامل همه میشه. که انا یه عموی 5 تا 6 تا برادر داره، این 5-6 تا برادر هر کدوم هم 7-8 تا بچه دارن، به خصوص تو حالا عرب ها اگه باشه که ممکنه بیشتر هم باشه. در نتیجه این اختصاص به برخی از اینها نداره، پدره که اختصاص به تربیت بچه های خودش داره، عمو و عمه اختصاصی ندارن. البته میدونید در نامگذاری ادنا مناسبت برای اینکه وضع صورت بگیره کافیه، اینجور نیست که حالا بگن حتما باید بگیم این است و جز این نیست، و چرا مثلا این هست خب دایی هم همینجوره، اینا نه، میخوان یه بچه تسمیه ای پیدا بکنن. لذا در رابطه با عمو هم گفته شده به این جهت از عممه، عمو را استفاده کردند که اختصاص به برادرزاده هاش نداره. اما حالا ما بحث خیلی به معنای لغویش نداریم، در بحث اصطلاحیش در کلمات فقها و اصولیین، اعم از شیعه و سنی و اعم از متقدم و متأخر، بسیار تلاش شده که عام رو تعریف کنند. تعریف‌های مختلفی هم براش ذکر شده. مرحوم آقای آخوند چنان که خواهیم خوند، ایشون چندان این تعریف‌ها رو بهش بها نمیده و اشکالاتی هم وارد میکنه که حالا به صحبت مرحوم آقای آخوند میرسیم. صحبت‌های نسبتاً مهم میداره ایشون، یه مطلبی هم هست که بسیار به درد میخوره، بحث منطقیست، انشاءالله مطرح میکنیم حالا اگه امرون شد فردا. ولی قبل از این که به اون برسیم، مرحوم آقای مروج که درس قبل هم ازشون یاد کردیم، ایشون آمده و برخی از این تعاریف قدما رو احصا کرده و این تعاریف رو گفته. حالا رو بخونیم بد نیست. ببینید همین صفحه 230، منها ما عن الغزالی. ببینید غزالی 229 غزالی، خب یکی از المستصفای کتابی داره که این کتابش از معروف در این کتاب‌های اصولی اهل سنته، جورایی بلا نسبت مثل کفایی است، به این جهت که مورد شرح خیلی واقع شده، خیلی به شرح کردن، موضوع بحث بوده، حاشیه برش می نوشتن، شرحش می کردن، کتاب مهم است. غزالی گفته انه اللفظ الواحد، عام یه لفظ واحده که دلالت میکنه از جهت واحده بر دو چیز یا بیشتر. دومین تعریف از ابوالحسین بصری است که اینجا زده ابوالحسن، ظاهرا اصلش ابوالحسینه که یکی از بزرگان معتزله است، البته تو خود منتهی درایه ابوالحسن زده ولی ظاهرا اصلش ابوالحسینه، یکی از بزرگان معتزله است. معتزله هم خب مباحث اصول رو بسیار توش بحث کرده بودند و پایگذار بودند، البته وقتی اونا بودن هنوز اصول به این فربهی نرسیده بود، خب بعدها آرام آرام جلوتر آمد و بنی شد. اولین کتاب اصولی که میگن نوشته شده مال شافعی است، کتاب العم که اون نوشته، در بازم دوره متأخر از همین بحث‌های داغ اشعری و بحث‌های داغ اعتزاله و میتونه در همون دوره ها بوده باشه. ابوالحسین بصری گفته انه لفظ المستقرق لجمیع ما یصلح له. دقت کنید این تعریف الان محل بحثمون میشه، به خاطر اینکه کأن مرحوم آقای آخوند همین تعریف رو انتخاب میکنه. البته آقای آخوند تعریف رو رد میکنه، ولی بالاخره یه چیزی رو باید بگه، اونی که باید فلجمله بهش اشاره بکنه همین تعریفه. از ما این تعریف ابوالحسین بصری رو باش کار داریم، یعنی این تعریف تعریفیست که راجبش صحبت میگیم، نقض میکنیم، ابرام میکنیم، الان اشکال طرد مطرح میکنیم، اشکال عکس مطرح میکنیم و میگیم. خب لفظی که مستغرقه، مستغرق یعنی غرق میکنه در خودش، یعنی شامل میشه. لفظی که شامل میشه جمیع ما یصلح له، تمام اون چیزایی که صلاحیتش رو داره. به ما تعریف بعدی انه ما دل علی مسمیات به اعتبار امر اشترکت فیه مطلقا جزئیتن ای دفعتن لا بدلن کمافل منکر منکر نکره. میگه نها کنید نکرم شامل همه میشه، رجلون شامل من میشه، شما میشه، زید میشه، ام میشه، بک میشه، ولی به صورت بدلیه. یعنی وقتی شامل من میشه دیگه شامل شما نمیشه، از من که عبور کرد شامل شما میشه. اما عام شامل همه میشه در آن واحد، دفعتن واحده. وقتی میگید العلماء شامل همه میشه، اینجور نیست که از روی یکی عبور کنه به دیگری برسه، در آن واحد بر همه صدق میکنه. تا اینجا تعریفیست که ظاهرن از اهل سنته. تعریف آخر بعدیمون تعریف مرحوم محقق هلی صاحب معارج و صاحب کتاب معروف چیه؟ شرایع. من انه اللفظ الدال على اثنین فسائدن من غیر حسرن. گفته بدون اینکه یه چیزی و محدوده ای رو حصر بکنه شامل میشه همه، یه جورایی شبیه تعریف غزالیست. روایت بعدی یا به تعبیری عبارت بعدی، تعریف بعدی مال علامه در نهایه است. فرمونده انه لفظ واحد، این واحد مهمه، توش توجهش بکنید. چرا واحد درش تعبیر میکنن؟ بعدها اینو در مقدمه سوم بهش اشاره میکنیم، اگه یادمون رفت یکی اونجا اشاره کنه که اینجام بوده بهمون بگه. لفظ واحد میخواد بگه جمله نیست. همینجا اشاره بکنم فی الجمله به دوستان تو ذهنشون باشه، مقدمه سوممون که بعدها خواهیم گفت. دقت کنید عام مربوط به مفاهیم تصوری است، مربوط تصدیقات نیست، قضیه نیست. قضیه یا کلیه است یا جزئیه. عام خاص موضوع قضیه اند، تصورات هم، نه تصدیقات. ما قضایامون یا کلیان یا جزئیه، ما قضیه عام و قضیه خاص نداریم. میگیم کل انسانن قائم، کل انسانن ماشی، کل انسانن زائد، اینا میشن قضایای کلی. بعض الانسانه مثلا فرض بفرمایید که بعض الانسانه کاتب، این میشه قضیه جزئیه، موجبه جزئیه، موجبه کلیه، سالبش هم به همینه. و اگرم سور نداشت میشه مهمله. الانسانو مثلا فرض بفرمایید که کاتب، میشه قضیه مهمله. قضایا پس تقسیم وقتی میخوان بشن به کلیه و جزئیه میشه. عام و خاص مفهوم هم مثل العلماء. حالا چی هیچی نمیدونیم، العلماء باغون یا العلماء داغون، این که چی میاد بعدش مهم نیست، علماش مهمه. ما سخنمون درباره اینه که عام ظاهرا خیلی به دلشون نشست. ببینید وقتی داریم بیان میکنیم اینه، وقتی میگیم العلماء عامه، بحث عام و خاص مربوط به مفاهیم مفرده. حالا گوش کن، حالا آقای
نه اولا آدم بود و بقی درد دم بود.
احسن تو اینم معینش. خب میخوام بگم اینی بقیه اینجوری میگن، شما ناراحت نشو بله. خب نقل کفر که کفر نیست که. خب بس اینه که بس لفظ واحد به این که نمیخواد لفظ مرکب تام نباشه، لفظ مرکب تام محل بحثمون نباشه. من انهو اللفظ الواحد المتبادل بالفعل لما هو صالح له بالقوه مع تعدد مواردهی. شیخ بهایی هم تعریفی داره، لفظ موضوع استغراق اجزائی و جزئیات مهمه. ایشون هم اجزاء رو آورده هم جزئیات رو آورده، سخنش آرام آرام داره به یک مرحله میرسه. خب راجع به این اجزاء و جزئیات بسیار حرف داریم، دستمون هم همینجا باز بکنیم. ما یه تعریف بسیار خاصی از عام خواهیم داد، متفردیم درش، البته معتقدیم و مدعی هستیم که امام هم همینو میخوان بگن، منتها نگفتند و میشه از فرمایشاتشون استفاده کرد. در بحث عام یه چیز جدیدی میگیم، از الان دوستان مطالعه کنن که اگر غلط بود بهمون یادآوری کنن. خب تعریف دوم که ابوالحسین بصری است، تعریف آخوند هم است. تعریف آخوند رو آیه مروج میگه آقا همین تعریف رو بیایید بذاریم محور، ببینید چقدر اشکال بهش وارده. میدونید تعریف باید اصلا یه خاصیت داشته باشه، حالا اگه هیچ خاصیتی نداره یه خاصیت باید داشته باشه و اون این که مانع اغیار باشه. یعنی چی؟ مترد، جامع افراد باشه یعنی منعکس، اطراد یعنی مانعیت اغیار و طرد بکنه غیر رو، و انعکاس داشته باشه یعنی جامعیت افراد همه در اون منعکس بشن، عکس همه در اون بیفته، عکس روی تو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد، باید عکس همه درش بیفته. پس مثل تعریف دیگه هیچ کاری نکنه، حداقلش باید جامعه افراد مانع اغیار بشه. آیه آخوند اومده گفته این تعریف ابوالحسین بصری حالا باز از همشون بهتره. آقای مروج میگه ببینید همین تعریف رو بذاریم محور بس، ببینید چقدر اشکال بهش وارده. همینجا اشاره کنم اگر کسی دلش خواست، که بعید میدونم کسی دلش بخواد، مراجعه کنه به صاف فصول. مرحوم آقای صاف فصول به طور بسیار مفصل که واقعا دیگه خسته کننده بود، با اینکه ما دیگه اینقدر اصولو به تفصیل بحث میکنیم، ببین دیگه چی بوده که ما میگیم دیگه بیش از حد تفصیل داشت، دونه دونه این تعریفا رو آورده و اشکالاتشو گفته. ما همین تعریف آقای آخوند رو بذاریم محور و همین تعریف آقای آخوند بحث کنیم. ایشون میگه خب ببینید آیا لفظ رجلین یا اثنین آیا اینها عامه؟ نه، هیچکی نیومده بگه رجلین عامه، ولی تعریف ابوالحسین بصری شاملش میشه. تعریف ابوالحسین چی بود؟ لفظ مستغرق جمیع ما یسته له. خب رجلین شامل میشه جمیع ما یسته له، هم دو رجلی که داره شامل هر دو میشه، در حالی که هیچ کسی لفظ رجلین رو یا اثنین رو عام نمیدونه. یا مجموع هم همینجوره. البته توجه بکنید اگه مراد مرحوم آقای مروج از لفظ مجموع یعنی خود مجموع، یعنی میم جیم میم واو عین، مجموع از اعداد عمومه، ولی ظاهرا مرادش این نیست. مرادش اینه که وقتی شما لغت جمع به کار میبرید میگید علما، علما عام نیست، العلماء عامه، جمع محلا و الف لام عامه، ولی علما عام نیست. رأیت علما را، من الان بیام تو این اتاق رو برم بگن آقا کجا بودی، میگم یه سری علما بودن، من علما رو دیدم، نمیخوام بگم همه علمایی که در ایران وجود دارند که باغون هستند رو دیدم، من همین علمای باغون خودمون رو دیدم همین جایی. پس جمع بدون الف و لام به معنای عام نیست، ولی این تعریف برای صدق میکنه، مستغرق لجمیع ما یسله له. ما یسله له کیان؟ همین آقایونی که اینجا هستن، علما. اون شاملش میشه؟ بله که میشه. پس شامل اینها میشه. یا مثال دیگه، نقض دیگه ای که میگه اسماء اعداده، میگه خمسه سبعه. خب من که میگم خمسه مثلا فرض بفرمایید پنج گربه، خب شامل هر پنجتاشون میشه دیگه. وقتی میگم پنج گربه، لفظیست که شامل پنج تا گربه ها میشه، هم گربه اولی، هم دومی، هم سومی، هم چهارمی، هم پنجمی. خب یسلح له شامل همه هم میشه، لفظ مستغرق لجمیع ما یسلح له، پس شامل همه اینا میشه. در حالی که هیچکی نگفته اسماء اعداد مثل 5 و 7 و 10 و 15 و 20 اینا عام هستند. پس این تعریف ابوالحسین بصری که بعداً در لسان مبارک حضرت آخوند مطرح شده، این نمیتونه مانع اغیار باشه. الان دیدی تثنیه و جمع غیر الف و لامی و اسماء اعداد و همه اینا رو داخل کرد. حتی عامهای تخصیص خورده، رأیت العلماء الا زیدن، عام تخصیص خورده شاملش نمیشه، در حالی که جمیع مایسله رو شامل می، تعریف شاملش میشه در حالی که این تخصیص خورده. اینجا اشکال بگیم، این تو این عام تخصیص خوردهش به نظر میرسه مرحوم آقای مروج اینجا رو سبق قلم شده، چون عام تخصیص خورده اشکال نداره، عام به ما و عام شامل میشه، حکم خارج شده. یعنی وقتی من میگم رأیت العلماء الف و لام سر جمع العلماء، من همه علماء رو دیدم الا زیدن، اینجا العلماء شامل همه میشه، این عامه، کسی نگفته این عام نیست. عام تخصیص خورده عامه، حکمش خارجه، حکم تخصیص خورده. ما الان داریم در موضوع بحث میکنیم. پس این یه دونه به نظر از قلم ایشون اشتباه آمده. پس تعریف ابوالحسین بصری در تثنیه، در جمع غیر الف لام دار، در اسماء اعداد، این مانع اغیار نیست، اینام داخل تعریفن، در حالی که اینا عام نیست. اما جامع افرادم نیست، این تعریف جامعیت افراد هم نداره. چرا؟ برای اینکه میگه آقا یه سری از عمومات حتما عامن، اما اینا از این تعریف خارجن، نمیتونه شامل اینا بشه. مثل چی؟ مثل نکره در سیاق نفی. یکی از عمومات ما نکره در سیاق نفی، میگید که لا تکرم احدن، احدن نکره در سیاق نف. اگه بگید اکرم احدن یا اکرم واحدن، این عمومی نمیرسونه، یه نفر رو اکرام بکن. اما وقتی میبریدش تو سیاق نف، عموم میرسونه، یعنی هیچ کس را اکرام نکن، احدی را اکرام نکن. خب آقای مروج میگه اینجا کدوم لفظ استقراق لما یسله له داره؟ این عامه، در حالی که تعریف شاملش نمیشه. خب ما اینجا اشکالی با آقای متعدرایه بکنیم. ببینید اگر ما گفتیم که یک لفظ باید به تنهایی مستغرق جمیع ما یسله له بشه، اشکال شما وارده، احد واحد اینا شامل نمیشه. ولی ما نگفتیم، گفتیم عام اونیست که صلاحیت داشته باشه برای اینکه مستغرق کنه همه زیر مجموعه شو. این نکره در قالب جمله رو هم رفته وقتی هستند یه همچین خاصیتی رو دارن. پس کنه کل کلمات در کنار همی همچین مطلبی رو به ما میفهموند. اینجا کسی اشکال ما نکنه که شما که میگفتی جمله نباید باشه، باید مفرد باشه، مفرده، ولی مفرده در داخل جمله. بازم ما وقتی نکره در سیاق نفعه به کار میبریم، مرادمون همون نکرهه عامه، نه کل جمله. وقتی به شما میگم لا تکرم احدا من العلماء، اینجا جمله سالبه کلیه است، اما احدا من العلماء این احدا عامه. اما این در کلیتش با توجه به وضع کلان جمله یه معناست، موضوع ماست، موضوعمون چون این کلمه است. پس به عبارت دیگه اگه مرادم کسانی که گفتند مثل ابوالحسین بصری و بعد مرحوم آقای آخوند پذیرفته که لفظ مستغرق لجمعی ما یستعوله، اگه لفظ لفظ واحد بود اشکال شما وارد بود، احد که دلالت بر همه ما یصلح له نمی کرد که. اما وقتی لفظ لفظ واحد نیست، مرادمون کلیت جمله باشه، چه اشکال داره؟ خب، یا اینکه عمومات نقض دیگه‌ای که داره، عمومات مستفاد از مقدمات حکمت. به این توجه بکنیم، انشالله بحث مهمی داریم، سخت نیست، راحت. فرق بین مطلق و عام، که فرق بین مطلق و عام چه خواهد بود؟ این بحثش هست. عام از وضع گرفته میشه، از لفظ گرفته میشه. یعنی وقتی من میگم اکرم العلماء، العلماء از لفظ فهم میشه. منتها وقتی بهتون میگم اکرم العالم، العالم اینجا چیه؟ مطلقه، قیدی نداره، هیچ قیدی درش نهفته نیست از مقدمات حکمت. یعنی چی؟ یعنی میگیم به من گفت عالم را اکرام بکن، قیدی نیاورد، پس قیدی نداشت، پس چیزی مد نظرش نبود، پس فرقی بین زید و عمرو و بکر و خالد نیست، اگر عالم باشن همه را شامل میشه. این عمومات مستفاده از مقدمات حکمت، اینام عمومن. آقای مروج میگه عمومات مستفاده از مقدمات حکمت از لفظ فهم نمیشن. شما گفتید لفظ مستغرق، ما اینجا لفظی نداریم، اینا مقدمات حکمتن که شاملش میشه. ما همونجا عرض میکنیم اتفاقا این از نقاط قوت تعریف آقای ابوالحسین بصریه، چون نباید عام شامل مطلق بشه. مطلق چیزی، عام یه چیزی، اتفاقا خوب آورده که مطلق و شامل نشه. چند نه مرحوم ابوالحسین بصری، مرحوم آقای مروج گفته ابوالحسین بصری تعریفش اشکال داره چون شامل مطلق نمیشه. نه، اتفاقا خیلی خوبه که شامل مطلق نشه، چون مطلق چه ربطی به عام داره؟ عام یه چیز، مطلق یه چیز دیگه. خب، شماره دو در صفحه 231 رو ببینید، اون شماره سی پایین صفحه سی. همچنین عموم اگر از مقدمات حکمت و مثل آن فهم شود، لفظ داله بر استغراق نیست، بلکه این ادله حکمت است که شد این استغراقی را می فهماند. این عبارت مروجه. ما می گوییم این که عموم از مقدمات، این که عموم مستفاد از مقدمات حکمت تحت تعریف عام نیست، نقطه قوت تعریفه. چرا که عموم مستفاد از مقدمات حکمت نباید تحت تعریف عام قرار بگیرد و باید از آن خارج باشد، چنان که انشاءالله در مقدمه چهارم که بحث فرق بین مطلق و عامه اشاره بهش خواهی کرد. مرحوم آشق عبدالحسین رشدی که یک حاشیه‌ای بر کفایه داره، ایشون هم به همین مطلب مقدمات حکمت اشاره کرده. ببینید، مرحوم شیخ عبدالحسین رشدی در شرح کفایه با اشاره به همین اشکال می نویسه اگه قرار باشه عموم حاصل از مقدمات هم مشمول معنای لفظ عام بشه، باید مطلقه ها رو هم عام به حساب بیاریم، در حالی که خب مطلق عام نیست. خب تمام، برسیم به اول تعریف مرحوم آقای، سخن مرحوم آقای آخوند. این پیش درآمدش بود، امروز آغاز بحث، هنوز موتورا روشن نشده تا فردا آقای آخوند.